27861055 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع و آگاه کنید. همچنان با ما همراه باشید.
بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر تو ای چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادو، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من.
یاد آبا.
سلام و درود خدمت همه شما مخاطبهای دوست داشتنی و عزیز. قصه برنامه امروز یادآوا قصه تولید قطعه سپیده، قطعه بسیار زیبا و ساخته استاد فقید محمد رضا لطفی است. استادی که برگردن موسیقی ایران خیلی حق داره و ساز تار و ستار رو ایشون با حضور خودش بسیار بسیار زنده نگه داشت و یک نسل موسیقی بسیار قدرتمند توسط ایشون تربیت شدند. اون سبک به خصوص نوازندگی مستحکم و پر احساس محمد رضا لطفی در قطعات تار و ستار واقعا بی نظیر و تکرار نشدنی در تاریخ موسیقی ماست و هر کس که این شانس رو داشته که برای دورانی در زندگیش با موسیقی ها و اجراهای بی کلام محمد رضا لطفی اوقات خودش رو سپری کرده و فکر کرده و تونسته بر عرفان درونی خودش تمرکز بکنه، حتما خاطرات خوبی از شکل نوازندگی و احساس بسیار بالای این استاد بسیار بزرگ موسیقی ایران داره. و ما اینجا در برنامه امروز قرار به سراغ روایت قصه ای از روند تولید یکی از مهمترین قطعات ساخته شده توسط استاد محمد رضا لطفی بریم، قطعه سپیده. صدای استاد هوشنگ ابتهاج رو میشنویم.
یه روز در اتاق باز شد، یه آدم قد بلندی با ریش کوتاه سیاه وارد شد بدون سلامی و علیکی. گفت من لطفی هستم. دو تا کاغذ داد دستم، یکی نوت آهنگی بود که ساخته بود، یکی هم شعر مولانا. نگاهی به شعر کردم، خواهی دوری بود که کلمات یه معانی زمینی هم پیدا میکرد. گفتم خب راجع به شعرش هم بعد صحبت میکنیم، مولانا بی و از شعر زیاد داره. گفت نه، من برای همین شعر آهنگ ساختم. دیدم با یه آدم یه دنده لجبازی سرکار دارم. تو دارم گفتم واقعی حاصل این لجبازی چه خواهد شد.
قطعه سپیده وقتی ساخته شد، محمد رضا لطفی توی اتاق ساکت نشسته بود و مثل همیشه داشت فکر میکرد تا به ملودی برسه. اما بیرون از اون اتاق ساکت خیابونها پر بود از فریاد و تظاهرات و محمد رضا لطفی داشت فکر میکرد تا اینکه به چه ملودی برسه تا صدای مردم باشه. لطفی توی اون روزا پر از شور جوانی بود و پر از ایده های ناب موسیقی. شروع میکنه به نوازندگی توی راستبنجگاه و در نهایت به یک ملودی میرسه که از همون ابتدای کار حس امید در این ملودی بسیار جاریه و ملودی دارای یک ریتم بسیار بسیار درخشان و پویا و متحرک. وقتی که این قطعه شروع میشه، از همون ابتدا هر کسی که این قطعه رو میشنوه حس امیدواری و حرکت به او دست میده. اما این تنها نیمی از راه بود و حالا محمد رضا لطفی به سراغ هوشنگ ابتهاج میره. لطفی با ستارش پیش سایه میره و حالا این شاعر نامدار باید شعری رو روی این ملودی بگه. شنیدن این ملودی میگه می سرایم، اما باید چیزی بگویم که صدای این مردم باشد. روزها گذشت و لطفی نگران بود. کنسرتش نزدیک بود و هنوز شعری در دست نبود، تا اینکه تنها یک هفته مونده به اجرا، هوشنگ ابتهاج سایه برگه ای رو میاره و به لطفی میده شعری کوتاه اما پر از شور و امید که مصرع اولش میگه ای ایران، ای سرای امید. وقتی لطفی این کلمات رو میخونه لبخندی میزنه و حالا پازل ذهنش کامل شده بود و حالا چیزی کم نبود جز همراهی دوست قدیمیش محمد رضا شجریان تا سپیده تولید بشه. لطفی این اثر رو بعد از تولید به ساختمون رادیو میبره و برای اولین بار مردم صدای سپیده رو از امواج دوست داشتنی رادیو، این رسانه مردمی و دوست داشتنی میشنوند. سرودی که درست توی همون لحظه به نماد پیروزی یک ملت تبدیل شده بود. و این پایان راه نبود، چون چند ماه بعد در آذر ماه 1358 کنسرتی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. شجریان و لطفی روی صحنه رفتن و سپیده رو اجرا کردن، اما کسی نمیدونست که بین مردمی که داشتن اجرا رو میدیدن، کیوان ابتهاج پسر شاعر این قطعه یک ضبط اتفاقی از این کنسرت انجام میده که این ضبط بعدها به دست مؤسسه چاووش میرسه و برای همیشه در تاریخ موسیقی ایران موندگار میشه. اتفاقا توی همون سالها شهرام ناظری هم این تصنیف رو در کنسرتی اجرا و ضبط میکنه. ویدیویی از این اجرا باقی مونده که نشون میده سپیده تنها به یک صدا در طول تاریخ محدود نشد و نسل‌های مختلف و خواننده‌های مختلف اونو اجرا کردن. سالها گذشت، زمان عوض شد، اما سپیده هنوز زنده است. وقتی محمد رضا لطفی پس از سالها به ایران برگشت، توی جشنواره موسیقی فجر سال 1386 دوباره با گروه شیدا به روی صحنه رفت و این بار با صدای محمد معتمدی هم قطعه ای ایران ای سرای امید رو خوند و حالا دید که نسل تازه‌ای از ایرانی‌ها باز دارن با او هماوایی و همخوانی می‌کنند. این صدای محمد معتمدی عزیز رو میشنویم.
اگر بخوام لطفی رو یک نکته بارز که من دیدم در وجود این آدم نام ببرم که از همه در واقع مشخصات لطفی در از دید من پررنگ‌تره، این بود که لطفی هیچ وقت از موسیقی خسته نمیشد.
سپیده دیگه فقط یک تصنیف نبود، سرآمد همه تصنیف‌های اجتماعی ایران شده بود و چیزی شبیه به یک سرود ملی که مردم ایران با خاطرات مشترک و با روحی ملی و غرورآفرین همیشه اونو با هم می‌خونند. و شاید هیچ تصویری به اندازه روز وداع با محمد رضا لطفی تأثیر این موسیقی رو نشون نمیداد. وقتی توی تهران و گرگان هزاران نفر بر سر پیکر او دور هم جمع شدن و سپیده رو خوندند، تصنیفی که زاده امید بود، با مردم زیست و حتی توی روز وداع با خالقش از گلوی هزاران نفر شنیده شد. سپیده، نامی که دیگه فقط یک اثر موسیقی نیست، بخشی از حافظه جمعی مردم ایران. به دنبال صحبت درباره قطعه سپیده درباره دستگاه راست پنجگاه هم حرف زدیم و در این بخش از برنامه میخوام یه مقدار براتون این موضوع رو باز بکنم که با هم یه مقدار بیشتر یاد بگیریم که راست پنجگاه چیه و چرا اساسا اینجوری نامگذاری شده و شباهت‌های پیچیده‌ای که راست پنجگاه در گوشه‌های مختلف خودش به دستگاه ماهور و البته برخی دیگه از دستگاه داره از کجا میاد. در عین سادگی یکی از پیچیده‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایران راست پنجگاهه. وقتی که ما مقدمه راست پنجگاه رو میشنویم و یه نوازنده ساز دستش میگیره و شروع میکنه راست پنجگاه زدن، حسال ما اینجوریه که انگار داریم دستگاه ماهور میشنویم و فواصل این دستگاه خیلی شباهت داره به دستگاه ماهور. اما همینطور که جلوتر میره و گوشه‌های مختلف راست پنجگاه رو میشنویم، میبینیم که رنگ و بوی دستگاه‌های مختلفی مثل شور، نوا، اصفهان و حتی همایون رو هم در دل گوشه‌های مختلف راست پنجگاه می‌شنویم و خب تحلیل این موضوع باعث میشه که ما خیلی بهتر و بیشتر ارتباط بگیریم با این که مثلا چرا آهنگسازی مثل محمدرضا لطفی برای قطعه سپیده، اون هم با این نام بسیار کلیدی برای این قطعه، چطور میشه که از دستگاه راست پنجگاه استفاده میکنه. دستگاه راست پنجگاه که خیلی از اساتید موسیقی معتقد بودن که راست تو پنجگاه هست، یعنی ترکیبی از راست که یک مقامی در دستگاه ماهوره و فواصل ابتدایی این دستگاه رو شامل میشه و پنجگاه یعنی یه واو بینشه راست تو پنجگاه. حالا هوای دستگاه راست پنجگاه مثل ماهور به خاطر فواصل کاملی که در ابتدای گوشه های خودش داره، اگر بخوایم با موسیقی جهانی مثال بزنیم، خیلی حس و حال ماژور و کاملی داره. اینجا یه بخش خیلی کوتاهی رو من بهتون میگم که این ماژور و مینوری که شنیدین به چه معنیه. خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، ماژور به معنی بزرگ و به معنای اینه که فواصل بین نوت‌ها از لحاظ فرکانسی کامل ادا میشن، یعنی مثلا ما برای عبور از نوت ر و رفتن به سمت نوت می تمام فرکانس کامل بین این دوتا نوت رو اجرا میکنیم، یعنی نوت می کامل ادا میشه. اما در تونالیته های مینور یا کم دقیقاً یعنی یه چیزی انگار کم داره، مثل یه آدمی که غمگینه و یه چیزی گوشه دلش کمه، اون فاصله کامل به صورت نیم پرده اجرا میشه، یعنی می بعد از نوت ر به صورت نیم پرده اجرا میشه و اصطلاحاً در موسیقی ما بمول یا کرون میشه که اون کم شدگی فرکانس نوت باعث میشه تا یه مقدار حزن‌انگیزتر بشه و جنبه‌های احساسی‌تر و عاطفی‌تری پیدا کنه. حالا در دستگاه راست پنجگاه و ماهور این گونه نیست و ما با فواصلی روبرو هستیم که به شکل کامل تا انتهای گام اون دستگاه اجرا میشن، یعنی به عنوان مثال یه گردش نوت کامل دو ر می فا سول لا سی دو در دستگاه ماهور ما رو کاملا با یه حال با تراوت کامل و با یک اقناع احساسی تا انتها همراه خودش میبره. دستگاه راست پنجگاه هم در ابتدا این گونه هست و اگر بخوایم یه مثال خیلی تصویر سازی شده ای بزنیم، شما فرض بکنید که الان ساعت 5:30 صبح، آفتاب تازه داره طلوع میکنه و یک تراوتی در مثلا شما خودتونو توی قله کوه فرض بکنید که صدای پرنده ها داره میاد، تلالو نور از بین ابرها داره مثلا میزنه به نقاط مختلف کوه، اون حس تازگی که در طبیعت اون لحظه وجود داره در دستگاه های ایرانی میتونه با دستگاه ماهور، راست پنجگاه و یا چارگاه خیلی بهتر و بیشتر روایت بشه، با این توضیح که هیچ چیز قطعی نیست و خب در مسائل هنری خلاقیت آهنگساز میتونه باعث بشه تا موارد دیگه هم اتفاق بیفته. این مثالی که من برای شما میزنم به طور عمومی قابل بررسیه و حس و حال کلی که با خرد جمعی میشه اون رو سنجید و فهمید این موضوع هستش. و حالا آقای محمدرضا لطفی به نسبت اسمی که قطعه داره و به نسبت حس و حالی که قرار ارائه بده در قطعه سپیده، اون تلالوهای اول صبح، اون حس شروع شدن نسبت به موقعی که این آهنگسازی رو شروع میکنه میاد و در دستگاه راست پنجگاه روایت میکنه این قطعه رو و میبینیم که محصل این چنین آهنگسازی میشه تولید یه چنین قطعه ماندگاری. اگر بخوایم خیلی کوتاه هم نسبت به خود آقای محمد رضا لطفی نگاهی داشته باشیم به زندگی ایشون، خالی از لطف نیست در این بخش از برنامه، به این جهت که ما در موسیقی ایران به واسطه تاریخ غنی که شعر و ادبیات و موسیقی ما داره و سالهای سال به صورت سینه به سینه و شفاهی توسط اساتید این هنر در رشته‌های مختلف اومد تا به نسل‌های بعد رسید، از یک جایی به بعد که علم پیشرفت کرد، خط به وجود اومد، زبان نوت‌ها به وجود اومد، موسیقی جهان و موسیقی کشورهای دیگه اومد وارد مناطق مختلف شد، به این اشتراک مساعی پیش اومد و حالا لازم بود که مجموعی از هنرمندان هر سرزمین بیان و اشکال آکادمیک رشته تخصصی خودشون رو به وجود بیارن، زبان نوت‌نویسی سازهای مختلف رو بیان ارائه بدن به نسل‌های بعد و به تربیت شاگرد بپردازن. حالا در سرزمین ما که اساساً موضوع استاد شاگردی و موضوع درس دادن و درس آموختن یک موضوع بسیار عمیق فرهنگی بوده از دیرباز، به خصوص در بحث‌های هنری که یه مقدار شکل عرفانی‌تر و خیلی دلیتری داشته از قدیم الایام، اساتیدی مثل محمد رضا لطفی خیلی خدمت کردند به نسل‌های بعد و به زنده ماندن و به زنده بودن سازهای ایرانی. سازهای ایرانی مثل تار، ستار، کمانچه اگر زحمت اساتید اینچنینی رو همراه خودشون نداشتند، در دنیای امروز که اینقدر موسیقی الکترونیک شده، نرم افزارهای مختلف اومده و حوصله آهنگسازا خیلی کم شده، بیشتر و بیشتر همه پای کامپیوترن و هرچند که سلیقه موسیقی فولکلور، موسیقی محلی، موسیقی‌های اصیله حالا هر کشوری همچنان وجود داره، اما به هر حال این سیطره گسترده موسیقی مدرن و الکترونیک میتونست بخش عمده‌ای از تاریخ موسیقی ما رو ببلعه در خودش و فراموش بشه اگر زحمت اساتیدی مثل آقای محمد رضا لطفی خدا بیامرز نبود.
من برمیگرده به طفولیتم در واقع، چون یه بچه خیلی آرومی بودم و توی دنیای خودم بودم، نه کسی با من کار داشتم نه من با کسی کار دارم داشتم در واقع. برای مثال مثلا من مثلا وقتی خانواده‌ام میخوابیدن مثلا یک و نیم بچه این حدودا کوچیک بودم، مثلا شاید 5 سالم بود، مثلا 4 سالم بود، مثلا بلند میشدم یواشکی میامدم تو حیات، ترس و واهمی هم نه از تاریکی داشتم نه از این حشرات داشتم و برام یه دنیای یه جادوی خاصی به وجود می آورد. با این حالت روحی باعث میشه که شما با این سکوت و این صدایی که دنبال میکنین، وقتی که موسیقی مثلا برای اولین بار میشنوین که این موسیقی خیلی موسیقی باطنیه، یه موسیقی خیلی معنویه، این یک دفعه مثل آدمی که کشف و شهود میکنه یه دفعه متوجه میشین که آها این چه پدیده عجیبی که اینقدر روی من اثر گذاشته، چقدر لذت بخشه، چه دنیای عجیبی. عاشقش شدم، میدونی؟ مثل درست که یه نفر عاشق یه نفر میشه و چون در موسیقی به نظر من تو دنیای معنا قرار داره و صوت خوش روی من خیلی تأثیرات دیگه هم داشته، فقط تأثیراتش فقط این نبودی که من لذت میبردم.
برای تار و ستار به ویژه خیلی زحمت کشیدن، مجموعه آثار تکنوازی که ارائه دادن خودش واقعا مثل یک کلاس آموزشی میمونه برای هر هنرجویی که میخواد این سازها رو شروع بکنه. در ساز تار همچنین بایشون بعد از اینکه مجدداً به ایران برگشتن و کنسرت‌های خودشون رو ادامه دادن و ساز کمانچه رو هم به صورت جدی شروع کردن به تدریس و به اجرای کنسرت برای ساز کمانچه، در مورد این ساز هم این زحمت رو کشیدن و به طور کلی خودشون رو به عنوان یک منبع و یک مرجع قرار دادن در بحث ساز تار و ستار و کمانچه. روشون شاد باشه. من که خودم خیلی ازشون یاد گرفتم و واقعا به عنوان یک هنرجوی ستار و تار اینجا عرض میکنم خدمت شما که اون زمانی که من کلاس ستار رو شروع کردم، وقتی که سر کلاس میرفتم و از استادم یه چیزی یاد میگرفتم، شاید یک مقدار پیشرفت میکردم در خلال حالا تمرین ها، اما کافی بود بشینم یک قطعه و یک آلبوم تکنوازی ایشون رو گوش بدم تا ذهنم و اون گوش شنیداریم کلی تقویت بشه و حالا وقتی که ستار رو دست میگرفتم اشتیاقم به این که بتونم اون قطعه رو اجرا بکنم باعث میشد که پیشرفتم خیلی سرعت بهتری پیدا میکرد و من همین الانم توی خیلی از بحث ها و کلاس های آموزشی این رو حتما به علاقمندان موسیقی میگم که گوش دادن بسیار قطعه های خوب و پربار و وزین موسیقی در حال سازهای مختلف به صورت تخصصی به همون اندازه که تمرین کردن مهمه دارای اهمیت هست و چه بهتر که ما بتونیم آثار بزرگان موسیقی خودمون رو دنبال کنیم.
تو یه بار به دنیا نمیای که یه بار بمیری، خب یه بار به دنیا میای همیشه هستی. وقتی میمیری هم در واقع جسمت میمیره، جسمت میمیره، اما این به مفهوم نیست که چون جسمت مرده انرژی تو نمیمونه یا نیست.
خیلی خوشحال شدم که در این بخش از برنامه فرصت دست داد تا این مطالب رو خدمت شما عرض بکنم.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 301055 و همچنین تلفن گویایی 2786-1055 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع و آگاه کنید. همچنان با ما همراه باشید.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جوش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، ظلم رو به پایان است، بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
وقتتون بخیر شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی سب...